بسم الله الرحمن الرحيم. از جمله وصایای مصنف این بود که همیشه به یاد مرگ باشید و بدونید که به دنبال مرگ دار آخرت است که دار حیاته. در تقریبی این بحث شاره اضافه می کنند که اگر آخرت دار حیاته و همه چی در او باقی است و هیچ چیز زائل نمی شود، در حالی که دنیا دار گذر است و همه چی در او فانی است و باقی نمی ماند، پس خوب است که ما دل به دنیا نبندیم، بلکه به آخرت رو بیاریم و به دنیا پشت کنیم و به چیزهایی مشغول بشیم که ما رو رستگار کنند و در معاد هم برای ما نافع باشند. و اون چیز ذکر خداست. سلام علیکم. و اون چیز ذکر خداست، پس باید سعی کنیم که یاد خدا باشیم به تمام وجود و از جمله به زبانمون، زیرا که با این ذکر است که ما متقرب الالله و دور از دنیا میشیم. به همین جهت هم مصنف آخرین مطالب خودش رو با ذکر خدا ختم کرده و آیه ای از قرآن آورده که اذکر الله کثیرا. تقریباً دیگه مطلبی نداریم که از خارج بخوام عرض کنم، همه رو بعد از رو بخونم، منتها اونجاهایی که لازمه توضیح عرض کنم. رسیدیم صفحه 538 سطر 7. و اذا کانت حیات هذه الدار فانیتن لاستحالت البقا فی هذا العالم، اگر حیات این دنیا حیات همگانی نباشد که در جلسه گذشته گفتیم، و تازه اون حیاتی هم که برای گروهی حاصل است فانی باشد، زیرا که بقا در این عالم محاله، هیچی در این عالم نمیتونه باقی بمونه، حتی موجودهای حیش. ولی حیات تلکدار یعنی دار آخرت باقی باشد، حیات دار آخرت باقی است لاستحالت الفنای علی النفس، چون نفس که مربوط به دار آخرته محال است که فنا برش عارض بشه، او باقی میماند، بنابراین مناسبم هست با عالم نفس، با عالم آخرت. حالا که اینطوره که دنیا هرچی داره فانیست و آخرت هرچی داره باقیست و نفس ما هم میخواد تو آخرت وارد بشه و با بقای آخرت باقی بمونه، فیجب علی العاقل ان یولی وجهه شطرها، بر شخصی که عقل داره واجب است که بگرداند صورتش را شطرها، یعنی به سوی و به جانب اون دار آخرت، و یقبل بالجد علیها، و با جد و تلاش تمام اقبال کند، یعنی روی بیاورد علیها بر همون دار آخرت. تعبیر به عاقل در اینجا روی عنایت شده، فیجب علی العاقل ان یولی، یعنی اگر کسی به درجه عقلی رسیده واجبه که این عمل را انجام بده. کسانی که در درجات حیوانی زندگی میکنن و تقریبا ملحق به حیوانن ازشون توقعی نیست. ما به اونها نمیگیم بر شما واجبه، ولی بر کسی که عقل داره واجبه که این کارو بکنه. و از اینجا معلوم میشه کسانی که به دنبال دنیا میرن در واقع همون بعد حیوانیشون فعاله و اینها میشه گفت که در مرتبه عقل حیولانی هستن، در واقع اطلاق عاقل و اینها نمیشه. و یشتقل و یشتقل بما یقربه من الرشاد و ینفعه فی المعاد. انسان باید در این دنیا مشغول بشود و آنچه که او را به رستگاری و هدایت و راه راست را یافتن کمک میکنه و نزدیک میکنه. بارها عرض کردم که من، سلام علیکم، بعد از ماده قرب در عربی به معنای ب میاد، یعنی وقتی میخوام ترجمهش کنیم به معنای ب ترجمهش میکنیم. یا قربه من الرشاد، یعنی میگیم او را نزدیک کند به رشاد. به رشاد، رشاد هم عبارت هست از همون هدایت شدن و راه راست رو یافتن، که ما به طور خلاصه میگیم رستگاری. آنچه او را به رشاد نزدیک کند و آنچه به او در معاد نفع برساند، ینفعه فی المعاد، هرچی که در معاد براش نافعه، یعنی در زندگی جاویدی که در پیش دارد به دردش میخوره، اون رو بره تهیه کنه و مشغول او بشه، سرگرم امور دنیایی نباشه. اونی که هم مقربه من الرشاد هم نافع فی المعاد چیست؟ من الذکر دائمه بالاخلاص والانقیاد للحق فی جمیع الامور. عبارت است از این که دائما ذاکر باشد، اون هم مخلصاً، ذکرش ذکر اخلاصی باشه، ریا نکنه. ثانیاً منقاد حق باشد، یعنی مطیع حق باشد، فی جمیع الامور. فانه، یعنی هر یک از اینایی که گفتیم یا مجموع این دوتا که عبارت از ذکر و انقیاده، مما یقرب و الله تعالی و دار الاخره، چیزی هستن که انسان رو به خدا و دار آخرت نزدیک میکنن. و وقتی انسان به دار آخرت نزدیک شد، مناسب اون دار میشه و وقتی وارد اون دار شد احساس قربت نمیکنه. و یبعد اما سوا، انسان رو از ما سوای این مازوکر، یعنی الله و دار آخرت، دور میکنه. ما سوای الله و دار آخرت چیست؟ مما فی الدار الفانی، هر چی که در این دار فانیست، همه ما سوا الله و ما سوا دار الاخره به حساب میاد و انسان باید از او احتراز کنه. این ذکر دائم و این انقیاد للحق باعث احتراز میشه، باعث دوری میشه. پس باید ما در تمام مدتی که در اینجا هستیم مشغول این دو امر باشیم، یکی ذکر دائم، یکی هم انقیاد و اطاعت. و این اطاعت بسیار مفیده، هم در دنیا مفیده هم در آخرت. البته در آخرت که ما تجربه نکردیم، ولی بهمون گفته شده کسانی که راستگو هستن و از دار آخرت خبر دارن به ما اطلاع دادن، لذا اطمینان داریم. اما در دنیا خودمون ملاحظه کردیم، دیدیم کسانی رو که مطیع خدا هستند، اگر چه هم اطاعتشون تام نبوده، ولی بسیار با دیگران تفاوت داشتن و معلوم بوده که مورد توجه خدا هستن. اونهایی که اطاعتشون تام بود که بیشتر، مثلا زید ابن علی علیه السلام نقل میشه که در یه شبی با یکی از اعراب از یه بیابون عبور میکردن. حضرت زید به این عرب میگه که از من چیزی درخواست بکن. او میگه من درخواستی ندارم. ایشون اصرار میکنه که درخواست بکن، من هر چی بخوای بهت میدم. فصل زمستانی بوده، در اونجا هم گلابی پیدا نمیشده. این میگه من طالب گلابی هستم. زید دست میبره و در اون تاریکی شب گلابی میره بهش میده. عرب تعجب میکنه که از کجا این گلابی رو به من دادی، در حالی که نه این محلیست که درخت داشته باشه، نه فصل مناسبه. جواب میده که در تمام مدت عمرم اطاعت کردم خدا رو و هرچی از خدا بخوام بهم میده، چون هرچی او از من خواست من عمل کردم، هرچی من میخوام او عمل میکنه. هیچ وقت منو حرفم رو مثلا زمین نمیدازه، به تعبیر من. بنابراین اطاعت، همونطور که توجه میکنید و تجربه هم شده، دیگران هم دیدیم که ولو اطاعتشون هم اطاعت تام نبوده، باز هم وقتی از خدا چیزی میخواستن خدا بهشون میداده، مگر اون وقتی که دیگه صلاح نبوده و اون وقت هم که بهشون چیزی نمیداده راضیشون میکرده، یعنی در دلشون رضایت رو مینداخته که اینها دیگه مشکلی براشون نباشه. خلاصه فرق بوده بین کسانی که اطاعت حق میکردن و کسانی که معصیت میکردن. دیده شده معصیت کارا چجور مبتلا هستن، اگرچه خودشون رو مبتلا نمیبینن و دلشون به یه چیزهای خیالی خوشه، ولی وقتی که از بیرون نگاهشون میکنیم میبینیم مبتلا. اما کسانی که منقاد حقن میبینیم نه، خیلی مرتب همه چیشون رو به راهه، اگرچه به ظاهر به نظر میرسه که کم دارن ولی در واقع چیزی کم ندارن. و لحاظا، یعنی به خاطر اینکه ذکر دائم مقرب الالله و مبعد اما سوالله، به خاطر همین است که مصنف این وصیتش را به قول خدا ختم کرد، یعنی بهترین وصیت را در اینجا ذکر کرد و نافع‌ترین وصیت را گفت. فذکر الله کثیرا. و لحاظا، یعنی این لحاظا رو کم معنا کردم، لحاظا یعنی به خاطر اینکه ذکر دائم و انقیاد للحق، این انقیاد للحق هم باید اضافه کنیم، من اضافه نکردم، این دوتا مقرب الالله و مبعد اما سوا هستن، به این جهت مصنف ختم کرد وصیتش را به همین دوتا، یعنی هم به ذکر خدا هم به تسلیم و انقیاد. در باره ذکر خدا این آیه رو ذکر کرد، فذکر الله کثیرا. در باره انقیاد این آیه رو ذکر کرد، ولا تموتن الا و انتم مسلمون. در طول زندگیتون سعی کنید که تسلیم خدا باشید، منقاد خدا باشید، مرگ بر شما عارض نشه مگر وقتی که، مگر اینکه شما رو تسلیم خدا ببینه در همه امور. ای اجتهدوا ان لا تموتوا، کوشش کنید که نمیرید مگر اینکه مسلمان، مگر این مستسلم و تسلیم خدا باشید. نه فقط در حین مرگ تسلیم خدا باشید، چون نمیدونید زمان مرگتون که، همیشه تسلیم خدا باشید که مرگ وقتی میاد در حال تسلیم شما رو منتقل بکنه. و منقادون للحق، منقاد یعنی رام، یعنی فروتن. والحمدلله المشکور المعبود، سپاس منحصر است به خدایی که مشکور است. مشکور کسی رو میگن که از احسان و بخششش سپاسگزاری بشود. هر موجودی که به خاطر احسانش، به خاطر بخششش ازش حمد بشه، سپاس بشه، میگن مشکور. و هر چیزی هم که در جهان میبینید اینها اعطای خداست، بخشش و احسان خداست، پس جا داره که او به خاطر این احسان ها مورد شکر قرار بگیره. سلام علیکم. به این جهت به او گفته میشه مشکور، سزاوار شکر. بله، سزاوار شکر. سلام علیکم. از سزاوار بالاتر هم بگیری دیوی نداره، سزاوار شکر یا سزاواری که اصلا شکرم شده. یعنی حالا ممکنه ما به زبان او رو شکر نکنیم ولی تمام وجودمون شکر میکنه. یه روایت بسیار جالبی در مشکات الانوار مرحوم طبرسی نقل میکنن که خیلی آدم راحت میکنه. این روایت میگه اگر تو متوجه باشی که این نعمت رو خدا بهت داده، اولا متوجه باشی که این چه که بهت داده شده نعمته، ثانیاً متوجه باشی که این نعمت رو خدا بهت داده، ولو به زبان شکر نکنی وجودت داره شکر میکنه. احتیاج به شکر به زبان نیست، البته شکر به زبان هم خیلی خوبه، اما اگر آن شکر نکردی نگران نباش، وجود داره شکر میکنه، چون خودت متوجه هستی که اولا اون چی که به داده شده نعمته، ثانیا این نعمت رو هم از خدا میدونی، قهران شاکر هم هستی. پس این که ما میگیم خدا مشکوره، یعنی همه بندگان دارن خدا رو شکر میکنن، حتی اون کافری هم که خدا رو نمیشناسه داره شکر میکنه، منتها حالیش نیست. پس مشکوره لزومی نداره بگیم سزاوار شکره، از سزاوارم بالاتر، یعنی چون احسان کرده به موجودات، همه موجودات هم از انسان و غیر انسان، در بین انسان هم، هم از مسلم و کافر، همه دارن شکر میکنن. نه خدا سزاوار باشه، سزاوار هست ولی نه تنها سزاوار باشه، بلکه بالفعل هم مشکوره. المعبود، خب معبودم که هست، اگه معبود تکوینی بگیرید که معبود همه موجوداته، اگر معبود تشریعی بگیرید معبود اکثره، فقط معبود کفار نیست، ولی معبود به معنی لیاقت معبود شدن رو داره که دیگه اون به طور مطلقه، لیاقت معبود شدن دیگه استثناء نداره. اما اگر معبود بالفعل باشه، معبود تشریعی تکوینی باشه استثناء نداره، معبود تشریعی باشه نسبت به کافر دیگه معبود نیست. فیاض الجود و واهب الوجود، کسی که جودش بسیار میریزد، فیاضه، نه فقط فیض جود دارد، فیاض است، یعنی زیاد این جودش میریزد بر بندگان، و واهب وجود است که خود وجود یکی از نعمتهای بزرگ بلکه بزرگترین نعمته. و له الشکر وحده ابدا، الحمدلله، یعنی انحصار داد سپاس رو در خدا، در اینجا هم باز و له الشکر وحده ابدا، با قید وحده انحصار رو فهمون، برای خداست شکر، تنها برای خداست، اون هم همیشه که لحظه ای مثلا قطع نشه. و صلوات علی رسوله و انبیائه، خصوصا بر رسول آخر سیدنا محمد صلی الله علیه و آله و سلم و آله، صلوات دائمه که همیشه این صلوات متواتر و پی در پی بر حضرت فرود بیاد و نازل بشه، زاکیه یعنی پاکیزه، نیکو، افزون شونده، هر سه معنام در اینجا مناسبه، مبارکه یعنی با برکت فراوانی داده شده، نامیم یعنی بالنده، رشد کننده، و سلم تسلیما کثیرا، و سلم عطف است بر صلات، جمله فعلیه عطف گرفته شده بر جمله اسمیه، اشکالی نداره، اگرچه مناسبت دو جمله بهتر بود، هر دو فعلیه بودن یا هر دو اسمیه بودن بهتر بود، ولی عیبی نداره که یک جمله اسمیه باشه یک جمله فعلیه باشه، عطف فعلیه بر اسمیه غلط نیست. و سلم تسلیما کثیرا، یعنی خدا همونطور که صلات فرستاد سلام هم بفرستد بر پیغمبر، تسلیم کثیر. صلات که ما بر پیغمبر میفرستیم، البته از طرف ما، از طرف خدا که صلات و سلام همیشه دائمه، از طرف ما صلات دائمی است، چون به باطنمون میفرستیم. وقتی پیغمبر رو قبول داریم به پیغمبری و به او اهمیت میدیم، دائما بر او صلات باطنی داریم. سلام سلام ظاهریه که منقطع هم میشه، صلات ابدی است، ولی تسلیم کثیره، یعنی سلام سلام ظاهری است و گاهی هم منقطع میشه، لذا سلام رو میگن کثیر ولی صلات رو میگن دائمی. گفت صلاتن دائمتن ولی تسلیمن کثیرا، درباره سلام گفت صلات گفت دائم باشه، درباره سلام میگه کثیر باشه، چون صلات باطنی است و همیشگی و سلام ظاهری است و موقت. هازا یعنی اینی که الان تمام شد، این متنی که الان تمام شد، آخر المقالت الخامسه، کتاب بر دو بخش مشتمل بود، بخش دوم حکمت بود و این حکمت هم مشتمل بر پنج مقاله بود، این جمله‌ای که الان خوندیم آخر این مقاله پنجم بود و به تمام مقاله پنجم، یعنی با تمام شدن مقاله پنجم تم کتاب، کتاب تمام شد. البته به صورت یه جمله مترزه من لازمه که عرض کنم، بارها هم عرض کردم، آنچه که در این کتاب آمده استدلالاتی بوده که ایشون بر مبانی داشته و کشفیاتی بوده که تذکر داده. ما استدلالات ایشون رو که ملاحظه میکنیم، اگر آنچه راش حق میابیم میپذیریم، آنچه را که حق نمیابیم با استدلال رد میکنیم. اگر استدلال ما ترجیح داشت حرف ایشون رد میشه، اگر استدلال ما ترجیح نداشت حرف ایشون به قوت خودش باقی میمونه. پس نسبت به استدلالی ها وضعمون روشنه، مشکلی هم نداریم. نسبت به کشفی ها در بعضی از قسمت ها از زبان من خارج شده که تخیلاتی است و در همون بعد از گفتن اونم تصحیحش کردم، منتها برای این که وقت ذهن افراد باقی نمونه دو مرتبه باز تذکر میدم. ما به این کشفیات آقایون توهینی نداریم، کشفیاتشون بالاخره اهل دروغ نبودن، کشفیات راستی داشتن. آنچه که نظر ماست اینه که اعتمادی به این کشفیات نداریم مگر اینکه بر خودمون روشن بشه، رد نمی کنیم. نمیخوام بگیم کشفیاتشون مردوده، شما که تجربه نکردیم حرف اینها رو، اگه تجربه کنیم خلافش رو بیابیم، خب میگیم حرف شما مردوده، به شرطی که تجربه خودمون و کشف خودمون درست باشه. اما تا وقتی خلافش رو نیافتیم، چه در این کتاب چه در کتابهای دیگه، از همون قول ابن سینا تبعیت میکنیم که میگه فزر حفی بغت الامکان، ممکن اینا همه درست باشه و تا ما نیافتیم حق نداریم رد کنیم، حق هم نداریم اثبات کنیم، به عنوان اینکه یه امر ممکنه میپذیریم. و چون اینها بزرگانی بودن که اهل کشف بودن، یه مقداری از امکان هم بالاتر میپذیریم. ولی اینطور که اعتقاداتمون رو از حرف اینا بگیریم، بارها عرض کردم که ما این کار نمیکنیم، که اعتماد 100% به این حرفا نداریم. خود اینا هم توقع ندارن که ما اعتماد داشته باشیم، چون میگن کشفیات ما رو اگه شما هم کشف کردید بپذیرید، اگر کشف نکردید رد نکنید، بگید شاید هست. ما هم همین کار میکنیم. پس اگر در گذشته از زبان من مطلبی خارج شده که مثلا اهانتی بوده به عبارات آقایون و به کشفیات آقایون، من الان همه اون اهانت ها رو پس میگیرم و الان توضیح میدم که منظور این بوده که اعتماد به این حرفا نکنیم، نه اینکه واقعا ما این حرفا رو باطل بدونیم. نمیخواستیم بگیم باطله، شاید واقعا هم حق باشه. بله، بعضی چیزا واضحه که باطله، خب اونا رد میشه. بعضی چیزا رو کشف میکنیم که باطله، اونا رو رد میکنیم. اونایی که کشف نمیکنیم یا واضح نیست، اونا رو باید هم به حالت امکان قبول کنیم، منتها قبول امکانی نه قبول اعتقادی و جزمی.
حالا اگر خودمون
کشف نبودیم، ملاک دیگه نیست؟ کشف نداریم، ملاک کشف مسئولین حساب دیگه داره، اون ملاکش اسمت اونهاست، ما اونا رو قبول میکنیم. اگر مطابق با کشف معصومین هم باشه حرفشون درست، اگر کشفیات عرفا مطابق حرف معصومین باشه، از باب این که مطابق است با میزان درسته، چون حرف معصومین برای ما میزانه، به شرطی که حرف معصومین ثابت شده باشه، نه یه حدیث مثلا ضعیف و سند ضعیف و دلاله داشته باشیم بخوام تحلیل کنیم. اونا نه، اونا باز از باب فزر و فی باقت الامکان ردش نمی کنیم، اعتقاد هم پیش پیدا نمی کنیم. ولی اگه مطلبی از معصومین رسیدنش ثابت بشه، حرف آقایون و عرفان با اون مطابقت کنه، خب ما هم قبول میکنیم، چون تقریبا این به منزله کشف، شاید هم فوق کشف باشه، چون به کشف خودمون انقدر اعتقاد نداریم که به حرف ائمه اعتقاد داریم. حرف ائمه پیش ما معروفتر و مقبولتره. اگر به کشف رسیدن با استدلالی رد کنیم که استدلال واضح باشه، چرا میشه رد کرد؟ استدلال میتونه مکشوف رو رد کنه، منتها به شرطی که استدلال واضح باشه، جایش خلل نداشته باشه. مثلا میگه کشف کردم، مثلا فرض کنیم میگه من کشف کردم خدا رو دیدم که روی عرش نشسته، رفتم مثلا دست سر صورتش هم مالیدم و خودم رو بهش تبرک کردم، یه همچین کشفی بکنه، خب این استدلال باطلش میکنه، واضحه که استدلال باطل، این کشف ما رد میکنیم. احتیاج نداره که بگیم مثلا نمیدونیم و شاید خودمون کشف نشدیم، این حرفا رو نمیزنیم، صاف رد میکنیم کشف، میگیم کشف باطله، با مبانی نمیسازه، با مبانی ثابت شده نمیسازه. بله، پس بعضی از کشفیات میشه رد کرد. خب ایشون دیگه شروع میکنه به توضیح شرح خودش. تا حالا هر چی بود در مورد کتاب بود، حالا در مورد شرح خودش میخواد توضیح بده که من چجوری نوشتم این کتاب رو. البته سر تا سر توضیحش هم تواضعه و بسیار هم تواضع در نوشتن کتاب خوبه، تکبر در نوشتن کتاب بسیار بده، در همه چی. البته حالا من نوشتن کتاب دارم از اینو که مورد بحث ماست. صاحب جواهر کتابش که نوشت، خب خیلی زحمت کشید، میگم وقتی دستشویی هم میخواست بره این کتاب همراه خودش میبرد، اونجا مشغول نوشتن بود، اینقدر خب بالاخره کتاب به این عظمت که الان خوندنش برای ما به درد سر، خب نوشتنش زیاد درد سرش بیشتره، بالاخره باید در یه فرصت کوتاهی نوشته بشه، حالش میشه ظاهرن 30 سال روش زحمت کشید. بعد از اینکه این کتاب تموم شد، میبره پیش یکی از علمای زمان خودش که فرد معروفی بوده، میگه که این کتاب من رو شما ملاحظه بکنید. اون شخصی که صاحب جواهر بهش این کتاب عرضه میکنه، کتابی نوشته بوده به نام خزائن که اون هم کتاب فقهی بوده. بعد با بی‌اعتنایی به صاحب جواهر میگه در خزائن ما از این جواهرها زیاده، برش داره ببرش. خب ایشون هم برمیداره کتاب رو میگره، با بی‌اعتنایی میگه. بعد بعد از گذشت زمان نگاه میکنیم، میبینیم که خزائن اون آقا اصلا وجود نداره دیگه، تمام شده رفته، ولی جواهر این ساحل جواهر هنوز باقی سه همه دارن ازش استفاده میکنن. یعنی وقتی یه غروری میاد ولو خیلی هم کوتاه باشه تأثیر گذاره، کتاب طرف رو از بین میبره، محو میکنه. اما یه تواضع اینه کتاب باقی نگه میداره. ایشون هم از باب تواضع وارد مباحث شده و داره در کتابش تواضع میکنه. بعد اون کتابش میشه مثلا کتاب موندگار و بهتر از کتابی که شهرزوری نوشته، تقریبا مطرح میشه در بین علمای بعد از خودش، تا حالا هنوز مطرحه. و بعد حمدالله ملهم الثواب علی ما یسر، بعد از این که حمد میکنیم خدا رو علی ما یسر، این علی ما یسر متعلق به حمده، حمد میکنیم خدا رو بر آنچه که برای ما فراهم کرد. بعد در ذهن بعد از این که الله رو ذکر میکنه موصوف میکنه الله رو به ملهم الثواب، و این عنایت داره که این صفت رو میاره، یعنی خدایی که حق رو به بندگانش الهام میکنه به امید این که شاید نوشته ما هم از همون حقایی است که خدا به ما الهام کرده، ما خدا رو موصوف میکنیم به ملهم الثواب. پس آوردن این صفت روی عنایت بوده، ایشون خواسته بگه من امیدوارم که نوشته های منم از همین قبیل باشه، از قبیل الهام ثواب و الهام حق باشه که خدا نسبت به من داشته. حمد خدایی را که ملهم ثواب است هم میکنیم او را بر چی؟ بر آنچه که برای ما فراهم کرد. آنچه که فراهم کرد عبارت بود از حل مشکلات این کتاب، که واقعا اگر شرح ایشون نبود خیلی از نکته های عباراتی شیخ اشراق مبهم میموند. خود ایشون هم بعدن میگه تمام نوشته هایشون همه الغاز بود، یعنی معما بود، معماهای روان که همینجور ادامه داره، یعنی حل شدنی نیست، همینطور پیش میره. و اگر مثلا ما یه جایشم درست حل نکرده باشیم خیلی به ما شما ما رو مؤاخذه نکنید، چون بالاخره خود کتاب این چنین بود، کسی دیگه هم میخواست وارد این میدون بشه بالاخره همین وضع داشت. حالا من عرض میکنم بهتر از ما وارد نمیشد، ایشون میتونه بگه بهتر از ما وارد نمیشه اگه کسی میخواست وارد بشه. بعد از حمد خدا اقویا فهازا ما سمحت بهی قریحتی فهازا ما سمحت بهی قریحت القریحه. سمحت یعنی جود کرده، یعنی بخشیده. آنچه که به ما بخشیده این است آنچه که سمحت بهی، یعنی سمحت بهی رو هم دیگه یعنی بخشیده. قریحتی القریحه، قریحه اول به معنای اون ملکه‌ای است که انسان را قادر بر ابداع شعر و نثر میکنه. انسان میتونه شعر بگه میگن قریحه شعر داره، میتونه نثر بنویسه میگن قریحه نثر نویسی داره. ایشون هم چون نثر نوشته بالاخره باید بگه قریحه من اختزا کرد که این نثر رو بنویسم، منتها قریحه من قریحه. قریحه دوم به معنای زخمی، یعنی این قریحه من قریحه زخمی سالم نیست. عرض میکنه همش توازه، ایشون داره با توازه حرف میزنه. قریحه زخمی و فکرتی الجریحه، و این از آن چه که جود کرده به اون چیز فکر من، اما فکر مجروح من. خب از ایشون سوال میشه که اون زخمی که بر قریحت وارد شد یا این جراحتی که بر فکرت وارد شد از کجا وارد شد؟ خدا که شما رو سالم آفریده بوده، اول این زخم و جرحی در کار نبوده، پس این از کجا آمده؟ جواب میده لتلاتم امواج الاحوال، این لتلاتم دلیل بر این قرح و جرحه که چرا شما زخمی هستی، چرا مجروحی. لتلاتم امواج الاحوال، چون احوال مواج و مختلفی دائما در حال تلاتم بوده، یعنی حالی می آمده بر ما عارض می شده، ما رو تحت تأثیر خودش قرار می داده، دوباره این حال می رفته موج بعدی حال دوم می آورده، او هم ما رو تحت تأثیر خودش قرار میده، و دائما ما تحت تأثیر احوال مختلفی که با موج متراکم بر ما وارد میشده قرار میگرفتیم. بالاخره با این همه احوال مختلف و این همه ناراحتی های زمان جا داره که قریحه ما و فکر ما جریه دار و زخمی بشه.
کسی نهی برکن میشه مختلف
این باید سکینه در باشه باید از اون نمیشون گفتید احوال روزگار افرادی برای مطابقی میارن همینطور گفتی شهرشتر آقای شدیگه
مبارگانی که با افکار بودن.
البته ایشون
قصه شیرازی
ها شیخ ایشان نیست. این اولا ثانیاً هر چقدر آدم داره سکینه و چی باشه بالاخره ناراحت میشه از چیزایی، مثلا حضرت امیر یاد بالا سر حضرت امیر که نداریم خلخال از پای زن یهودی در میره ناراحت میشه. اینا وقتی تو جنگ ها و اینها میبینن که دیگران دارن کشته میشن بفرض بر خودشون تأثیری نکنه دیگه تأثیری که بر دیگران میکنه ناراحتشون میکنه. بالاخره این مشت یتیمی پیدا میشه، یه مشت اسیری پیدا میشه، یه بیگناهی مظلوم واقع میشه، همینا ناراحت کننده است دیگه، احوال ناراحتیه. بالاخره ایشون در زمان بعد از مغول بوده، زمان هولاکو بوده، اون وقتی بوده که قتل عام شده بوده، کل ایران همه عزادار بوده، حق داره این حرفا رو بزنه. هر چقدر عارف باشه، هر چقدر صاحب سکینه باشه، نمیتونه بی تفاوت باشه. بالاخره این احوال در روی اثر خواهد
کرد.
از بیرون عارض میشه، بله. احوال منظور احوال عارضیه، احوال باطنی که نیست، احوال باطنی هم جز خیلی چیزی نیست. کسی که به درجات عالی رسیده باشه که مثلا قطب شیرازی اینا مالا جز هم ردیف همونا باشن، بالاخره از باطن مشکلی نداره، از بیرون احوال عارض متلاطم که خود این احوال به صورت موج با تلاطم می آمدن، یعنی تلاطم پیش می آمد، امواج حاصل می شد، احوال مختلف رو بر ما می ریخت. همونطور که تلاطم دریا منشأ پیدایش امواج میشه و این امواج فشاری بر ساحل وارد میکنن، این تلاطم امواج احوال هم فشار بر ما وارد میکرد به همون صورت.
خیلی هاشون سنی متأثر بودی
توی حالتی داشتن، شیعه هم همینطور، فرق نمی کنه. بالاخره احوال احوال بیرونی در همه تأثیر میذاره.
معلومه احوال بیرونی منظور شده میکرده؟
نه، غیر احوال بیرونی منظوره، منظور اینکه مشکلات بیرونی. و تراکم و اسباج الاشغال، یا نسخه قدیم و تراکم و اشباه الاشغال، هر دوش درست هر دو معنا میشه. اضافه صفت به موصوفه. اشغال یعنی کارها، سرگرمی ها. اسباج یعنی پریشانی یا به معنای موزم، کارهای بزرگ، کارهایی که انسان رو پریشان میکنه. اشباه به معنای سایه و خیال یا قید، هر دو میاد، هم سایه و خیال هم قید، البته معنی دیگه هم داره که اینجا مناسب نیست. کارهایی که سایه و خیال هن، یعنی در واقع کار نیستن ولی بالاخره آدم رو اسیر میکنن، یا کارهایی که قیدند، پابندن برای انسان، بالاخره آدم رو مشغول میکنن. این کارها متراکم بودن نسبت به من، بر من وارد میشدن. مثلا مراجعاتی داشتم فرزن، یا مسافرتهایی داشتم که لازم بود برم، بالاخره یه کارهایی که حالا یا سایه بودند و خیالی بودند، یا مقید بودند و پابند کن بودند، یا اسباج بودن به قول ایشون مثلا پریشان کننده بودن، بالاخره اینا متراکمن بر من وارد میشنن و جا داشت که فکر منو جریحه دار کنن.
سایه بودن یا با خیال بودن، این هم از این مقام دیگه عرض میزنید؟
نه، ببینید کم که مثال دارم عرض میکنم، مراجعه کننده ها، خب اینا بالاخره یه کارهای واقعی که نیستش که من به خاطر این که مثلا دل این آقا نشکنه در رو باز گذاشتم اون مراجعه میکنه به من، حرفشو میزنه از اول تا آخر، حرفشم یه قاز نمیارزه، اصلا ارزش نداره، میاد وقت رو تلف میکنه میره. خب این کار کاریست که کار به منزله سایه است، یعنی یه کار خیالیه، یه کار واقعی نیست، یه کار واقعی نیست، کار خیالیه، ولی همین کار خیالی بالاخره ما رو گرفتار میکنه و فکر ما رو مشغول میکنه، نمیذاره درست کتاب اونو بنویسیم. بله، علا حکم العجله متعلق به سمحته، یعنی اینم که جود کرد به فکر مجروح من علا حکم العجله بود، به صورت عجله من نوشتم این کتاب رو، این کتاب رو عادی ننوشتم، همینطور با خیال راحت ننوشتم، با عجله نوشتم. فی اوقات مختلفتن و در نسخه قدیم داریم مختلفتن، مختلفه شاید خیلی شاید بهتر باشه. من ملابست الاحوال، مختلفن ربوده شده، دزدی شده، دزدی شده. یعنی فکر نکنید من وقت داشتم، یه وقت خالی داشتم، یکی دو ساعت توی روز منظم بشینم این کتاب بنویسم. از لابلای کارهایی که پیش می آمد وقت رو می دزدیدم و یه فرصتهایی رو که پیش می آمد غنیمت می دونستم، خودم مشغول نوشتن این کتاب می شدم. یعنی یه وقت منظمی هم برای این کتاب من نداشتم، وقتای دزدکی بود که از لابلای کارها دست در می آوردم. فی اوقات مختلفتن، اوقات ربوده شده و دزدی شده، من ملابست الاحوال الدنیه و مزاولت الاشغال دنیویه، که می دزدیدم از پرداختن به احوال دنیه و احوال پست، و مزاولت یعنی چسبیدن و اقدام کردن به اشغال دنیوی، یعنی کارهای دنیوی، که اینا کارهایی بود که به من بالاخره محول شده بود. من لابلای این کارها یه وقتایی پیدا می شد، این وقتا رو دزدی می کردم، تو این وقتایی دزدی شده من این کتاب می نوشتم. خب پس توجه کنید که این کتاب در چه حالتی نوشته میشه، با تراکم احوال، با فکر جریحه‌دار و با بله با حکم عجله، و اون هم در اوقات نامنظم. بعدم مشکل بعدی، من غیر معاودت تنقیح ولا مراجعت تهذیب. این من غیر متعلق به همون سماحته، یعنی وقتی هم نوشتم دیگه دو مرتبه بر نگشتم که کتاب رو تنقیح کنم. تنقیح یعنی پاک کردن از زواید و عیوب، خالص کردن یا تجدید نظر اصطلاحی. تنقیح معانی مختلف داره، این سه معنی اینجا مناسبه. پاک کردن از زواید و عیوب، اصلاح کردن، خالص کردن، یکم تجدید نظر اصلاحی. یعنی من دیگه معاوده نکردم، دوباره بر نگشتم کتابو مطالعه کنم تا تنقیحش کنم، ولا مراجعت تهذیب، مراجعه نکردم به نوشته کتاب که کتابم رو مهذب کنم، زوایدشو بریزم. خب پس ببینید با این وضع کتاب نوشته شده و چه کتابی باید در بیاد. این البته اگرم دقت بکنید آخر کتاب داره این حرفا میاد، این تمجید بزرگیست از کتاب به لسان تواضع. میگه کتاب من که این همه مطرح است در چنین حالی نوشته شده، پس ببینید اگر من حالم عادی بود چی می‌نوشتم. این یه تمجید در لسان تواضع، در عینی که تواضع داره میکنه در این حال داره تمجیدم میکنه ها، اینم توجه داشته باشید. البته کنایه است، نگفته، شاید هم تو ذهنش نیامده باشه، ولی این عبارت میفهمونی مطالبو که من این کتابی که الان مطرحه، بالاخره در زمان خودش مطرح بود این کتاب، این کتابی که داره مطرح میشه و خودم هم میدونم چی نوشتم، اینو توی همچی حالاتی نوشتم. خب اگه توی این حالات نبود، یه حالت فراغتی بود مینوشتم، خب خیلی بهتر از این در میامد. نه اشاره نتیم هیچ. البته ایشون از شرزوری زیاد استفاده کرده، ایشون از شرزوری زیاد استفاده کرده، بعدم اشاره میکنه که من مطالبی را از دیگران گرفتم، منتها توضیح نمیده کیا هستن. حالا عبارت توجه کنید بخونم، این مطالب مطلبی نداره ولی مثل این که ما نمیتونیم تمومش کنیم، باید یه خود تونتر برم جلو، اگر هم تونتر برم شاید یه وقتهایی بمونه. قد بذل تل وسع، وسع یعنی قدرت، یعنی توانایی، توانایی ما بذل کردم، یعنی به کار گرفتم در کشف مطالب و معانی و توضیح مسالک و مبانی، که مسلک ها رو مبناها رو همه رو توضیح دادم، مطالب و مطلوباتی که شیخ اشراق داشت همه رو بیان کردم، معانی که آورده بود سعی کردم که هیچ کدوم مخفی نمونه، همه ابهامات رو برطرف کردم. غیر متعرض لذکر ما اجده مخالفا لما اعتقده، من متعرض نشدم که ذکر کنم آنچه را که میابم مخالف با چیزی که اعتقادش دارم. من یه چیزایی تو این کتاب برخورد کردم که مخالف با اعتقاد خودم بود، ولی توضیح دادم، ذکر نکردم که اینجا مخالفه، ذکر نکردم که اینجا مخالف عقیده خود منه و ردشم نکردم، نیوردم، متعرض چیزی نشدم که مخالفت خودم را با بعضی از مباحث این کتاب اعلام بکنه. پس ذکر نکردم ما اجده مخالفا لما اعتقده، یعنی یه چیزایی رو من معتقد بودم. این عبارت در 97 اشارات هم هست، منتها در 97 اشارات گفته که من بیان نکردم مخالف، بله، اونچرا که مخالف است با اعتقادم، یعنی اونچرا که مخالف است با اعتقادم مخالفتش رو بیان نکردم. ایشون عبارت رو به این صورت آورده که آنچرا که مخالف با معتقده، یعنی مخالف با معتقدم، آنچرا که مخالف با معتقدم بود ذکر نکردم، در حالی که ایشون آنچرا که مخالف با معتقدش بوده ذکر کرده. یعنی بیان نکردم که این مخالف با معتقد منه. آنچرا که من آوردم ممکنه بعضیاش مخالف با اعتقاد من بوده، ولی من بیان نکردم که این مخالف با معتقد منه. یا منظورش اینه که الان عرض کردم، یا منظورش چیز دیگه است. منظورش اینه که آنچه که در این کتاب نوشتم معتقد من بود، مباحث دیگری که مخالف با معتقدمه که اینها رو رد میکنه، اینها رو من نیوردم که نیوردم رد کنم و اثبات کنم و توضیح بدم. البته این بود در جاهایی که ایشون اعتراضاتی رو می آورد و رد میکرد، اما ظاهرا من اول بهتره. یعنی اینطور نباشه که فکر نکنید آنچه که در این کتاب نوشته شده معتقد من بوده. بعضیاش مخالف با معتقدم بوده، منتها من ذکر نکردم که اینجا مخالف با معتقد منه. بل مجتهدن، از این بل مجتهدن هم معلوم میشه که همون معنی اول بهتره. بلکه تمام تلاش من این بود، بلکه من کوشش کردم در این که حل کنم الفاظ مشکله کتاب را و ابراز کنم معانی این الفاظ رو و شرح بدم کلمات این کتاب رو، اون کلمات عویسه و دشوارش رو. سعی من فقط بر همین بوده و اظهار کنم مبانی این کلمات رو. ضمیر گاهی مذکر گاهی مؤنث، دیگه معلوم اینا کجا برمیگرده، همه رو بیان کردم. متجنبن، در حالی که من دوری میکردم از دو تا چیز. یکی غایت اختصار، مختصر بود کتابم ولی غایت اختصار نداشت، یعنی خیلی اختصار نداشت، اختصاری که یخل، که اخلال برساند و معنا رو افاده نکند. و دوم این بود که از غایت تطویل که خیلی طول بدم، کتابم بالاخره طولی داشت ولی طولش طول مناسب بود، خیلی زیاد نبود، طولی که یومل، ملالت و خستگی بیاره. نه اختصاری داشتم که اخلال به افاده مطلب داشته باشه و نه تطویلی داشتم که باعث ملالت و رنج خاطر خوانندگان باشه. من از غایت اختصار و غایت تطویل دوری کردم. البته اختصار متعادل و تطویل متعادل داشتم ولی غایت اختصار و غایت تطویل نداشتم. و بالجمله کتابم رو به صورتی نوشتم، علاوه، یعنی این کتاب رو به صورتی نوشتم که ارجو ان یقع ذلک من خادم حضرتهی موضع رضا. ضمیر حضرتهی برمیگرده به خدا، مرجع ضمیر هم ولو ذکر نشده قبلا روشنه. البته قبلا ذکر شده حمدالله و اینها، ولی برفرض هم ذکر نمیشد روشن بود. جایی از بعضی از اوقات ما ضمیر، مرجع ضمیر اصلا ذکر نشده، ضمیر میاریم به خاطر اینکه معلومه که ضمیر به کجا برمیگرده. نوعا هم در مورد خدا ضمیری میاد که مرجعشون ذکر نمیکنن به خاطر اینکه روشنه. به طور این کتاب رو نوشتم که امید دارم که زاله، یعنی این نوشته من، این کتاب من، از خادم حضرتش که خودم هستم، از خادم حضرت الهی که خودم هستم واقع شود موقع رضای خدا، یعنی جا بیفته، متعلق رضایت خدا قرار بگیره. امید من، کتاب رو طوری نوشتم که امیدوارم که این کتاب مورد قبول حضرت حق قرار بگیره. بلغه الله ما یتمنا، ضمیر بلغه بر میگرده به همین خادم حضرت که خود مصنفه، دعا میکنه خودش رو، خدا به این خادم حضرتش برساند آن چرا که این خادم حضرت تمنی میکند، یعنی آرزوهاش خدا برآورد. یه دعایی برای خودش داره میکنه. خب حالا توضیح میده، بازم یه تواضع دیگر توضیح میده که در این کتاب سه جور مطلب رو من آوردم. یکی مطالبی که از خودم بوده، این مطالب خیلی کم بودن، بیارزشم بودن، هم کم بودن هم بیارزش بودن. یکی مطالبی که دیگران گفته بودند، من با فکرم مطلب رو منظم کردم، کشف کردم، تبیین کردم، ولی فکر من سست بود، کند بود، لذا احتمال داره که این مطالب رو اونطور که باید که استنباط کنم استنباط نکرده باشم. سوم، بعضی مطالب رو من املا کردم از خاطر و حافظم، قبلها دیده بودم، شنیده بودم، اما الان از خاطر و حافظم استفاده کردم. منتها مشکل این بود که حافظه من علیل و بیماره. پس سه تا مطلب داریم، یکی از خودم گفتم که بیارزشه، یکی از دیگران گفتم منتها با فکر خودم منظمش کردم که فکرم سسته، یکی از خاطر و دیگران گفتم منتها از حافظم استفاده کردم که حافظم علیله. بنابراین سه مطلب آوردم که خیلی همون سه مطلب مورد توجه خودم نیست، ولی در این حال کتابم به این صورت درآمد. الا ان الذی من قبلی فیه، ضمیر فیه برمیگرده به کتاب، آنچه که از جانب خودم در این کتاب یعنی در این شرح آورده شد، شیء نظر لیس له قدر، شیء قلیلی است که براش حرمت و ارزشی نیست. عرض میکنم داره تواضع میکنه. و ما ادای آنچه که از قبل خودمه، اونچه که از قبل خودم بود که نظر را بی ارزش بود، قلیل و بی ارزش بود، ما ادای اون یعنی اونچه که از خودم نیست از دیگران میخوام نقل کنم، فمأخوذ من اقاویل اکابر العلماء، از اقاویل بزرگان علما گرفته شده، و اساتین اماثل الحکما، اماثل جمع امثل، امثل یعنی فاضلتر، برتر، بهتر، اماثل یعنی حکمای بالاتر، حکمایی که از مثلا افراد خودشون بالاترن، من از اون بالاترا برداشتم نقل کردم. خب اونایی که من از اقاویل اکابر علما و اساتین گرفتم چیا بودن؟ دوتا بودن، یکی مم از تجلاه و ناظر، دوم استملاه الخاطر. استجلاه یعنی روشنش کرده، نمایانش کرده، ناظر یعنی فکر، نظر، ناظر یعنی فکر، یعنی با فکر خودم روشنش کردم. استجلاه و ناظر یعنی فکر اونها رو روشن کرد، یعنی یه مطالب پیچیده‌ای در کلامات اساتین حکما بود که من با فکرم رفتم سراغ اون مطالب پیچیده و این فکر من اون مطالب رو روشن کرد. حالا ممکنه در روشن شدن اون مطالب مثلا من گرفتار جهل و مرکبم شده باشم. دوم واستملاه الخاطر، خاطر من از من طلب کرد که املا کنم، یعنی در یادم مطالبی بود که خاطر به من میگفت اینا رو بنویس. خاطر یعنی یاد، یعنی حافظه، خاطرم و یادم و حافظم به من از من طلب میکرد که املا کن اینا رو، یعنی میگفت اینی که پیش تو هست، توی حافظت هست، اینا رو املا کن. پس یه مشت مطالبی بوده که فکر من استجلا کرده و روشن کرده و نمایان ساخته، یه مشت مطالبی بوده که خاطرم در اختیارم گذاشته گفته اینا رو املا کن. خب یه چیزایی هم بوده که از خودم بوده که نظر است و بیارزش. الا ان الاول کلیل و الثانی علیل، ولی الاول یعنی ناظر، الاولی ناظر یعنی فکر من که استجلا کرده است اون مطالب رو، کلیل است، کلیل یعنی سست و کند، و ثانی یعنی خاطر، علیل است یعنی بیمار، یعنی من با فکر کلیل خودم مطالبی رو استجلا کردم، با خاطر علیلم هم با استفاده از ناظر کلیلم مطالبی رو روشن کردم، و با استفاده از خاطر علیلم مطالبی رو املا کردم، و مسائل بی ارزشی هم خودم اضافه کردم، مجموع کتاب من شد این. خب این اصلا هم تواضع هم یا تواضع واقعیه یا تواضعی است که کنایه از تمجیده که عرض کردم اینو توضیح دادم. و کیفلا، کیفلا یعنی و چگونه ناظر من کلیل و خاطر من علیل نباشد در حالی که عمرم به این حد رسیده که بیشتر پروبالش رشته، یعنی جا داره بالاخره من وارد سن پیری دارم میشم باید بالاخره یه همچین مشکلاتی داشته باشم. اون جوانی که میبرید و میرفت تموم شد، حالا بالاخره الان وقت پیریه. خب ایشون بدونید که بعد از این که طبیب ماهر بود شرع بر قانون نوشته بود تازه آمد پیش خواجه فلسفه بخونه و بعد فلسفه که خوند و کامل شد شروع کرد به نوشتن شرح حکمت الاشراق. از زمان بزرگیش بوده، سنی ازش گذشته بوده که این نوشته. و کیف لا، چگونه ناظر من کلیل و خاطر من علیل نباشد در حالی که فارغت جدا شده من جناح العمر قوادمه، جدا شده از بال عمر من قوادم. قوادم اون پرهای بلند بال پرنده رو میگن، شاپر رو میگن که جمع قادم است. وقتی اون شاپر کنده بشه دیگه این پرنده نمیتونه بپره دیگه. از بال پرنده اون قوادم کنده شده، از بال عمر من قوادمش کنده شده، این اون مهماش رد شده رفته دیگه، چیزی باقی نمونده. اونایی هم که باقی مونده قدرت پرواز دیگه نداره. اونی که قدرت پرواز داشت که گذشت و رفت، اونی هم که باقی مونده که قدرت پرواز نداره. و زهر من فوات العیشه خواتمه، از فوات به معنای مرگ، مرگ ناگهانی، مرگ ناگهانی که بر زندگی میخواد بیاد، از این مرگ ناگهانی خواتم عیش داره ظاهر میشه. یعنی قرائنی الان داره دیده میشه در من که خواتم عیش رو داره پیش من ظاهر میکنه. این دیگه آخرای زندگی رو داره ظاهر میکنه، این نشون میده به من که دیگه آخر زندگیته، در عمر تموم میشه. فواق فواق العیش دارید؟ چی رو؟ فواق میگن؟ بله، زهر من فواق، اگر فواق باشه میفرماید پرهای کوچه که بله خلاصه اون پرهای بلند که حالا اگر فواق باشه به معنی پر کوتاه باشه، من فواق رو نمیدونم نگاه نکردم، اگر این باشه یعنی بالهای بلند که از بین رفت اون کوتاه هم که خواتمش روشنه، یعنی دیگه رو به آخره. خب تا اینجا بیان کرد که عمرم دیگه به آخر داره میرسه، اون خواتم عمرم، خواتم عیش هم داره ظاهر میشه. حالا میخواد بگه در این حال من یه آدم مصیبت ندیده هم نیستم، در طول عمری هم که کردم دائما گرفتار مصیبت ها بودم، اینا همه خودش دست به دست هم دادن و اون ناظر من را کلیل و خاطر من را علیل کردن. پس جا داره که من این حرفا رو بزنم. و صاحبه، ضمیر صاحبه برمیگرده به عمر، به عیش، یا برمیگرده، بله همین بد نیست همجور بگیریم، صاحب این عمر یا صاحب این عیش که خودشه. من کید زمانه کثیر، از مکر و بدی زمان شکسته شده. و فی قید الهوانه اسیر، در زنجیر خاری و سستی در بند شده. حالا خودش رو دعا میکنه، بدل الله به اجابته للباطل، که اونجا به نداره، بدل الله اجابته للباطل در نسخه قدیم به نداریم، در اینجا به داریم، انابته مع الحق، یعنی من اجابت باطل دارم، خدا به جای این اجابت باطل انابه مع الحق به من بدهد. بدل الله به اجابتهی، ضمیر به اجابتهی و انابتهی هر دو برمیگرده به صاحبهو که خودشه. خدا به اجابت این شخصی که اجابت این شخص للباطل رو حالا با رو معنا نکنی، نسخه قدیم که با نداره، خدا اجابت این شخص للباطل رو تبدیل کند به انابه این شخص مع الحق. انابه یعنی توبه، پشیمانی، رجوع از غفلت به سوی حق، اینا رو میگن انابه. یعنی من انابه کنم به جای اجابت باطل، نه حالا اجابت باطل میکنم، اینا من اشتباه کردم گفتم اجابت باطل، به جای اجابت باطل که در کمین ماست، من انابه مع الحق داشته باشم. یعنی به جای این که من گرفتار اجابت باطل بشم، من انابه مع الحق داشته باشم. نمیخواد بگه اجابت باطل میکنم، خود بگه یه وقت ممکنه آدم بالاخره انسان دیگه، ممکنه اجابت باطل براش پیش بیاد، به جای اجابت باطل من انابه حق داشته باشم. و وفقه توجه الی، همینطور داره یه الف بعد از الیه برای الیه زاید داریم، و وفقه توجه الی، خدا موفق کند او را، یعنی همین صاحب العمر را، که متوجه به خدا شود، توجه الالله را براش به وجود بیاره، و اعراض عن الخلق را، رو کردن و رو برگرداندن از خلق را. چرا دلت میخواد از خلق رو برداری، رو بکنی، رو بکن، پشت بکنی به خلق، اعراض کنی؟ فإن الاستیناس بالناس علامت الافلاس و مذنت الیاس، انس گرفتن به مردم نشانه ورشکستگیه و مکان مزنه یأسه، یعنی مورد گمان ناامیدیست. یعنی انسانی که گمان میرود که ناامید شده، انسانی که گمان میرود ناامید شده، و انسانی که علامت ورشکستگی درش ظاهر شده، این دست به دامن مردم میزنه، انس با مردم میگیره. ولی کسی که سرحاله، مایوس نیست، امیدواره، ورشکست نیست، به خدای مردم توجه داره. کسی که ورشکست شده، یعنی اون سرمایه اصلی انسانیت خودش رو که توجه الالله و اتصال به الله از دست داده، این ورشکستگی باعث میشه که بیاد سراغ مردم، در حالی که مردم مثل خودشن. این داره غرق میشه یا تشبث به کل هشیش میشه، دست به دامن هر کسی میزنه، در حالی که اون خود اون کس هم احتیاج داره به دست به دامن کسی دیگه بزنه. این به خاطر ورشکستگی، یعنی اون سرمایه اصلی خودش رو از دست داده. و من امیدوارم که اینطور نباشم، من اعراض از خلق رو از خدا میخوام، زیرا میدونم که اگر اون سر خلق پیدا کنم، معناش اینه که من ورشکستم، معناش اینه که من مایوسم، ناامیدم از اون موهبت الهی. و مثل این که مثلا اون درباری رو که من باید در بزنم، درشو بسته دیدم، ناچار شدم که بیام سراغ اینا، در حالی که من میخوام این چیزی نباشم. لذا دعا میکنم که اعراض عن الخلق رو خدا توفیقم، منو موفق کنه به اعراض عن الخلق. خب، و لست انکر، من انکار ندارم. این لست انکر مفعولش بعدن میاد. این و این بذل طول مجهول جمله معترض است. ولو بذل کردم تمام نیرو و توان خودم را فیه، یعنی در این شرحی که نوشتم، بذل مجهول یعنی تمام توانایی خود را به کار گرفتم، تمام توانایی خودم را در این شرح به کار گرفتم، الا ما یظهر، همونطور که ظاهر می شود برای کسی که خوب نظر کند در این شرح، اجاد نظر فیه، و ام انا یعنی بکوشد و اصرار کند، و استفاده منه ما همچن، هر چقدر که ممکن باشد از این شرح استفاده کند. کسی که بتواند کاملا به این شرح احاطه پیدا کنه، میفهمه که من چی گفتم، میفهمه که من تمام تلاشم را و تمام توانم را در این شرح به کار گرفتم. با وجود این که بذل مجهود کردم در این شرح چنانچه برای دیگران معلومه، با وجود این لست اون که را ان یتلع بعض الاجساد تا آخر. این ان یتلع مفعول لست اون کره، لست اون کره، من انکار ندارم که مطلع شود بعض اجساد، البته نسخه آحاد هم داریم، بعض اجساد فضلن ان الافراد. میگه که افراد، انسان هایی که جسد باشن، یعنی دیگه حالت ادراک ازشون گرفته باشه. اونا میتونن بفه اطلاع پیدا کنن در کتاب من مثلا بر خدشه هایی، تا چه برسه به افرادی که هنوز زندن و تلاش فکری دارن. بازم عرض میکنم تواضعی که افرادی که حالت جسد دارن ممکنه مطلعشن بر خطایی در کتاب من، تا چه برسه به افرادی که حیان. ممکن بله، من انکار ندارم که مطلع شون بعض اجساد، یعنی عرض کردم بعض اجساد، تا چه برسد به افراد. در مواضعی ممکن است مطلع شوند. بر چی مطلع شوند؟ علاما اخفی عنا، این علاما اخفی عنا متعلق به یطلع، مطلع شوند بر چیزی که از ما مخفی مونده. چرا از ما مخفی مونده؟ حق داریم، به خاطر اینکه کتاب کتاب عجیب غریبیه، کتابی است پر از لغت، پر از معما. فإن الفاظ این کتاب شبیه الغاز است. الغاز جمع لغز، لغز یعنی سخن سربسته و پوشیده معنا، یا به تعبیر دیگر یعنی معما. معماهای روان، معماهایی که به این صورت حل نمیشه، یعنی معما بودنش همینجور ادامه پیدا میکنه. لا تقف علی حد معین، به یه جای نمیرسه که بمونه و تمام بشه. یه معما به یه جای که برسه حل میشه. این نه، اینکه ولش کنی همینطور میره تا آخر با صورت معما بودن، هیچ وقت حل نمیشه، باید حلش کنی. شاید منظور همین باشه. الغاز سیاله یعنی سر تا سر این کتاب این لغت سیالان دارد و به یه جا ختم نمیشه. مثلا نمیشه گفت در یه فصلی، در یه فصلی معما هست، در یه فصلی این معما قطع شده. نه، تو فصل دیگه میبینی این معما وجود داره. فلعل الله یوفق الناظرین، شاید خدا موفق کند کسانی را که نظر می کنند در این شرح من، موفقشون کند. للاطلاع علی ما لم نطلع علیه، مطلع بشن بر آنچه که ما مطلع نشدیم بر اون چیز. آنچه که ما مطلع نشدیم و شاید دیگران مطلع بشوند چیست؟ عبارت هست، من بیان برای ما لم نطلع، عبارت هست از وقت و جواهد مال بهتری که در مسئله هست، قول صحیح‌تر، طریق و دلیل محکم‌تر، محل اولا یا به نسخه قدیم محل اوفا، یعنی جایی که مطلب نقل شده جای مناسبی نیست، اشخاصی که مطلع میشن متوجه میشن که اگر اینو جا به جا کنن اولاس یعنی بهتره یا اوفاس یعنی رساتره، خب جا به جا میکنن. و تقریر اقوا، تقریر یعنی تبیین، الی غیر ذلک از چیزهایی که ما مطلع نشدیم و اونها مطلع میشن. ولی اصلاح عطف است بر للاطلاع، یعنی فلعل الله یوفق الناظرین فی، در این شهر ناظرین در این شهر رو موفق کند به دو چیز، یکی للاطلاع علی ما لم نطلع علیه، یکم لاصلاح ما یعصرون علیه، یعنی اصلاح کنن آنچه را که آگاه می شوند بر اون چیز. چون آنچه که آگاه می شوند عبارت از سهو یعنی خطا و فراموشی مصحف یعنی نویسنده، اصور قلم یعنی لغزش قلمش، و لغو یعنی بیهوده سخن گفتن مصنف، و قصور قدمش، قصور یعنی کوتاهی قدم، هم در اینجا قدم علمی است، یعنی گام علمی رو برداشته که به مطلوب برسه منتهی.